أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. صل على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در روزهای پایانی دهه کرامت هستیم و در آستانه ولادت با سر سعادت حضرت الامام الرؤوف، اون امام مهربان همراه با توجه نسبت به همه جامعه بشری و انسانی، حضرت علی ابن موسی رضا المرتضا علیه آلاف و تحیت و ثنا، امام امین الله فی ارضه، امام حجت الله علی خلقه، که به عهده همه عالم انسانی و بشری حق بزرگی دارد، به ویژه بر ساکنان سرزمین خراسان. ما شب و روز بر سفره گسترده این امام میهمانیم، لذا می طلبد که متوجه امام باشیم. احیانا این رو به خودم عرض می کنم، گاهی توجه ما به امام رضا مثل توجه به یک امامزاده نباشد، خیلی فرق است. امامزاده هم مقرب است در درگاه خدا، اما سایه امامت کجا و سایه احفاد حضرات معصومین کجا؟ این توجه رو باید داشته باشیم، خصوصا ما که در پناه امام رضا علیه السلام هستیم، مراقب این نکته باشیم. و اگر جامعه اسلامی متوجه این نکته باشد، به نظر میاد برکات نازل شده بر این جامعه مضاعف می شود. فبی یدفع الله البلاء عن اهل الارض، فرمود به سبب من بلا از اهل زمین دور می شود، به سبب منی که مردم متوجه او باشن. خب تبریک عرض می کنم این ایام رو و این مناسبت رو، و از خدای عزوجل آرزو می کنیم که ضمن مبارک قرار دادن این ایام برای امت اسلام و امت انسانی، به ما هم توفیق بهره‌مندی از این برکت این ایام عنایت بفرماید. به برکت صلوات علی محمد و آل محمد. جلسه 135 از مباحثه نهج البلاغه و شرح نهج البلاغه با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. در حکمت 31 از حکمت‌های نهج البلاغه بودیم که موضوعش ایمان بود، به جهت اینکه این حکمت مقداری کلمات امام گسترده تر بود، بحثمون از یکی دو سه جلسه درباره حکمت طولانی تر شد. این جلسه 21مین جلسه است که درباره حکمت 31 با هم گفتگو میکنیم و مباحثه میکنیم. حکمت 31 نشانه ها و ارکان ایمان رشد یافته است. سؤال علیه السلام عن الایمان، از امام درباره ایمان سوال شد. امام علیه السلام خلاف سیره معروف جامعه که وقتی از چیزی سوال می شود تعریف مفهومیش رو بیان می کنن، امام علیه السلام به سراغ بیان ارکان عملی ایمان رفتن، برای اینکه ایمان رو در جامعه به صورت عملی نشان بدهن. ایمان جامعه ایمانی با چه نشانه هایی، با چه ارکانی؟ طبعا مستحضر هستید که رکن آن ستون و عمودی است که سقف بر روی آن استوار است. طبعا این ارکان مناسب اون سنگینی سقف تنظیم شده، یعنی هر چقدر سقف سنگین‌تر باشه این ستونه ها قوی‌تر باید باشد و محکم‌تر. اما اگر این ارکان متزلزل شود، همه ی ارکان متزلزل بشه، همه ی سقف می‌ریزد. اگر این ارکان اساسی متزلزل بشه، سطور اصلی اون محور متزلزل بشه، باز هم سقف همه میریزد. اما اگر سایر ارکان یکی از اونها، دوتای از اونها متزلزل بشود، بخشی از اون بنا میریزد، نه همه آن. اینجا امام فرمود ارکان ایمان 4 تاست. ایمان علا بر 4 نمونه از ستون استوار است: علا صبر و الیقین و العدل و الجهاد. 4 رکن رو بیان فرمود: صبر، یقین، عدالت و جهاد. 3 رکن رو درباره اش صحبت کردیم، به قدر فهممون مطالبی بیان کردیم، وارد رکن 4 شدیم، رکن جهاد. یک جلسه درباره جهاد و این رکن 4 که آخرین رکن در کلام مولا است گفتگو کردیم، جهاد رو تعریف کردیم، مطالبی در باره اصل جهاد بیان کردیم و اینکه مقصود امام از جهاد در اینجا چیست. گفتیم مقصود امام جهاد به معنای عام است، نه جهاد به معنای جهاد نظامی و عسکری تنها. جهاد معنای عام است، عام از جهاد نظامی، جهاد اقتصادی، جهاد علمی، جهاد فرهنگی، جهاد سیاسی، در عرصه های گوناگون همه اینها مد نظر مولا هست. امیر مؤمنان علی علیه السلام این جهاد رو هم با 4 شعبه معرفی کردن. دوستانی که در جلسات قبل بودن یا تعقیب کردن بحث رو، مستحضرم که هر رکنی رو امام با چهار شاخه، چهار شعبه معرفی فرمود. جهاد رو هم همینطور به شرح ایزن امام فرمودن والجهاد منها الى اربع شعب. من جهاد هم چهار شعبه و چهار شاخه دارد. یک علی الامر بالمعروف، یه شاخه جهاد در کلام مولا امر معروفه. یکی و نهی عن المنکر، دومیش نهی از منکره. سوم و صدق فی المواطن، راستگویی، صداقت در موطنی که باید راست گفت، اونجایی که جای صدق هست، در اون مواطن حساس که باید در برابر ظالم کلمه صدق را گفت. و چهارم و شنعان الفاسقین، این که انسان رو در هم بکشد، غضب کند، روی خوش نشان نده در برابر انسانهای گناهکار. گناه رو که میبیند با یک رفتار عادی براش فرق بکنه. ارتباط با آدم گناهکار با غیر گناهکار براش تفاوتی داشته باشه، هر دو براش فرقی نمی کند. براش فرقی این چنین نباشه که براش فرقی نکند که حالا ایشون با مؤمن ارتباط برقرار کنه یا غیر مؤمن، با فاسق یا غیر فاسق براش تفاوتی نکند، این چنین نباشه. شنعان الفاسقین. خب این چهار شاخه و شعبه از جهاد که جهاد خودش رکن چهارم از ایمان بود در کلام مولا. جلسه قبل خوندیم که هر کدام از اینا یه ثمری داره. امر معروف یک ثمر، نهی از منکر یک ثمر. امر معروف پشتوانه جامعه ایمانی است. فمن امر بالمعروف شد ظهور المؤمنین. نهی از منکر مهمایی ذلت جامعه کفره. فمن نها عن المنکر ارغم انوف الكافرین، یا بعضی نسخه ها منافقین. صدق در مواطن ادای تکلیفه. و من صدق فی المواطن قضا ما علی، ادای تکلیف کرده. و من شنع الفاسقین و غضب لله، کسی که خوشش نیاد از آدم فاسق، غضب الله له، خدا به خاطر او یه جا غضب میکند. و ارضاه یوم القیامه، روز قیامت هم او رو راضیش میکند با شفاعتش، با توجهش، با شفاعت حضرات معصومین. خب در ادامه بحث یه چند تا نکته باید مطرح کنیم تو این جلسه. یکی از نکات اینه که خب این جهاد یک رکن از ایمانه، رکن چهارم. جهاد هم گفتیم به معناه العام، به معنای عامه، همه ی انواع جهاد رو شامل می شود. توضیح لغویشم و اصطلاحیش و تطبیق با کلمه مولا هم در جلسه قبل بیان کردیم. نکته ای که اضافه می کنم اینجا این است که تأمل کنیم، قبلا هم اشاره کردیم در قالب کلیش، این که این جهاد، رکن بودن جهاد برای ایمان، رکن عملی و فعلیه. یعنی ایمان ارکان عدیده‌ای دارد، ارکان اعتقادی داره، ارکان که ارکان اعتقادی به ارکان قلبی تعریف می شود، ارکان قلبی دارد، ارکان لسانی و زبانی دارد. قلبیش اون اعتقاد قلبی است، زبانیشون شهادت به لسانه. یک بخش از ارکان ایمان ارکان افعالی است. اصطلاحاً ارکان افعالی است. اینجا در باب جهاد که به عنوان رکن چهارم ایمان بیان می‌فرماید، به دنبال معرفی یکی از ارکان افعالی ایمان است. آدم مؤمن باید فعلش هم بوی ایمان بدهد، کارش هم باید بوی ایمان بده. نمیشه فقط در قلب باشد، در عمل ثمری ندهد و برکتی ایجاد نکنه. خب به نظر میرسه که ارکان افعالی خیلیه، اما به نظر میرسد که یکی از مهمترین رکن از ارکان افعالی درباره ایمان همین مسئله جهاد. جهاد شاید از سایر رفتار جلوتر باشه در رتبه، در رتبه تأثیرگذاری جلوتر باشد. باز جهاد رو منصرف نشیم حتما به جهاد نظامی، افضل مراتب جهاد نظامیه، اما همه این شامل همه بخشها و اقسامش می شود. چرا میگیم جهاد در میان ارکان افعالی ایمان جلوتر است، رتبه بالاتری دارد؟ به خاطر اینکه ایمان یه بستر بسیار مناسبی برای ورود در میدان جهاد و تأثیرگذاری است. اصلا جهاد مال مؤمنینه، از ویژگی های مؤمنین است در همه ابعادش. جهاد وظیفه مؤمنین استش. باز یه جور دیگه بیان کنم، تأمل بفهمید حضرات، دوباره سوال رو تکرار میکنیم. چرا میگیم جهاد در میان ارکان افعالی ایمان جلوتر است؟ به خاطر اینکه وقتی جهاد آمد، عنوان انسان مؤمن میشه عنوان ترکیبی. انسان تا قبل از جهاد عنوانش مؤمن است، اما وقتی عنوان جهاد، عمل جهاد همراه شما لباس مجاهد پوشید، این انسان مؤمن عنوانش میشه مؤمن مجاهد. مؤمن مجاهد. و خدا وعده هایی که داده برای مؤمنین، همه وعده ها برای مؤمن مجاهد است، برای مؤمنی که تلاش کند، زحمت بکشه، مؤمنی که فقط در قلب مؤمن باشد و بنشیند حرکت نکنه. این مؤمن از وعده های الهی معلوم نیست. حسب قاعده همیشه اینو میگیم، ما برای خدا تعیین تکلیف نمی کنیم، اما حسب قاعده این چنین است. تفضل خدا ممکنه شامل خیلی ها بشود. ببینید قرآن این ویژگی رو بیان کرده، یا ایها الذین آمنو، در سوره مائده خطاب به مؤمنین، من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله. به مؤمنین میگه اگه شما رکن فعلی از جمله ارکان فعلیتون رو عمل نکنید، یه گروه دیگر این بیارین جایگزین میکنیم که اینا این کارو بکنن. اونایی که میاریم یحبهم و یحبونه، از ویژگیاشون اینه که یجاهدون فی سبیل الله و لا یخافون لومت لائم ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء الی آخر آیه. این نکته دیگه. آیه بعد اینجا، این آیه 54 مائده بود، سوره نساء آیه 95، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله باموالهم و انفسهم. میگه اینا مساوی نیستن، اونایی که نشستن با اونایی که حرکت کردن تو میدان جهاد رفتن. حالا جهاد به معنی العام، اینجا حالا مجاهدین معنی الخاصه. و آدمی که اهل میدان باشه تلاش کنه با اونی که قاعده هست یکی نیست، لا یستوی، اینا برابر نیستن. فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه. همون خدا فضیلت داده مجاهدین رو بر اونهایی که مجاهدین، باز یه مقدار معناش وسیع کرده، جاهدون به اموالهم و انفسهم، جهاد اقتصادی با مالشون یا جهاد با جانشون. برای بعضی ها جهاد با مال سختره تا جهاد با جان. جان رو میگن خب میدیم، اما مال رو براش دادن سخته. خب آیه سوم، آیه دهم و یازدهم از سوره صف، آیه معروف، یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. پیشنهاد تجارت. مجاهد در نگاه خدای عزوجل تاجر است، اما طرف تجارتش خداست. فهمت؟ اینا که بر تجارتی شما رو دلالت بکنم که موجب نجات از عذاب علیم بشود، اون چیه؟ تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون. عنوان انسان از عنوان مؤمن میشه عنوان مؤمن مجاهد. این خاطر رو چند جا گفتم. یه روز محضر مقام معظم رهبری بودیم با یک عددی از علما از بعضی از کشورهای عربی. آقا وقتی صحبت کردن یک باره فرمودن ببینید، رو کردن به همه، فرمودن ببینید، ما هم رو بروی آقا نشسته بودیم، فرمودن ببینید خدا در قرآن وعده داده نصرتش رو برای مؤمن مجاهد. همین برداشت قرآنیست، برای مؤمن مجاهد. بعد فهمودن که چون مردم علمای سوریه بودن، فهمودن شما رو میبینم، میبینم شما رو که به پیبا پیروزیتون در قدس نماز میخوانید. بعد یکی از علمای سوریه که وزیر اوقاف سوریه بود خطاب کرد با آقا، فهم و انت امامنا فی القدس، اما شما امام ما در قدس خواهید بود. این دکته قرآنیست. بناءً علی ذلک جهاد یکی از مهمترین ارکان افعالی ایمان است. حالا جهاد معنای عامش که انشاءالله تا هر قسمتی که بتونیم میرسیم. نکته دوم که در اینجا اضافه میکنیم به نکات قبلی که در جلسه قبل گفتیم اینه، ببینید امام علیه السلام، تأمل کنید، امام علیه السلام فرمود ایمان چهار رکن داره: صبر و یقین و عدل و جهاد. جهاد فهمود چهار تا شعبه دارد. چهار شعبه چیه؟ شعبه داره، چهار تا شاخه داره. شاخه ها به تنه وصله، شعبه ها به مرکز متصلن. این شعبه ها باید یه ارتباطی داشته باشن، باید یه ارتباطی داشته باشن، تحت یک عنوان عامی قرار بگیرن که ارتباطشون برقرار باشه، متفرق نباشن، با موضوعات گوناگون نباشن. امام فرمود در اینجا اون چهارتا چیه؟ امر معروف، نهی از منکر، صدق فی المواطن، شنعان الفاسقین. این چهارتا. سوال، این چهارتا محور جامع مشترکی که اینا رو با هم جمع کنه، نخ تسویه که این چهارتا رو با هم پیوند بده چیه؟ جهاد خودش عنوان کلیست، جهاد عنوان کلیه، اما از جهاد نظامی تا جهاد علمی تا اقتصادی تا سیاسی، جهاد با نفس همه رو شامل می شود. اما اینجا چهار تا مطلب: امر معروف، نهی از منکر، امر معروف حمایت جامعه ایمانی، نهی از منکر به خاک مالیدن بینی استکبار دشمنان، عدل سوم فرمود، صدق فی المواطن حرف صادقانه در مقابل اون جایی که مواطن مهمی که باید گفته بشود، حرف حق در برابر ظالم گفتن. این است هم سوم. و چهارم شنعان الفاسقین، غضب کنه آدم، ابرو در هم بکشد به خاطر گناه کسی که در جامعه گناه میکنه، خیلی براش عادی نباشد. این چهارتا چه ارتباطی با هم دارن؟ چه بخشی از جهادن؟ این چهارتا جهاد نظامی هن همشون؟ جهاد اقتصادی هن؟ جهاد سیاسی هن؟ جهاد فرهنگی هن؟ چی هن؟ به نظر میاد که این چهارتا همه جز اقسام جهاد فرهنگی هن. همه با این محوریت. لذا اگه این نکته رو به دست بیاریم، امر معروف، نهی از منکر، از کنم محضر شما صدق و شنعان الفاسقین، حالا اینا در بخشای گوناگونه، تو جهاد فرهنگی که حساب بکنیم، بعضیاش برای جذب حد اکثریه، بعضیاش برای دفع حد اقلیه. هم تو جاذبه است هم تو دافع. امر معروف جاذبه است، محدودیت نداره، همه رو باید جذب کرد. نگاه اسلام جذب در حوزه جذب، جذب حد اکثری است. در حوزه دفع باید حد اقلی باشه به قدر ضرورت، نباید همه رو از خود دور کنیم. دفع باید اون قدری که ضرورت داره. بله، اونی که توحیدش مشکل داره، امام هادی بهش فرمود اما جلست معنا و ترکته او جلست معه و ترکتنا، یا برو پیش او بنشین دیگه در خونه ما نه، یا به اون از کنم محضر شما که یزید بن یعقوب زارن اسمش اگه اشتباه نکنم اینه، یا عبدالرحمن بن یعقوب. عبدالرحمن بن یعقوب کسیه که در توحیدش مشکل داشت، میگه یصف الله، خدا رو توصیف میگه به جسمانیت. امام هادی دید آقا رو، گفت که به از کنم که اون صحابیش بهش فرمود، به یارانش فرمود که مالی رأی تو که این عبدالرحمن بن یعقوب، چی شده تو رو میبینم در خونه عبدالرحمن بن یعقوب میره میای؟ گفت آقا انه خالی، این دایی منه، خونه داییم نرم کجا برم، انه خالی. امام فرمود میدونی او چی میگه؟ انه یصف الله ولا یوسف، او خدا رو به جسمانیت توصیف میکنه، خدا عجل از این توصیف است. بعد این آقا گفت که آقا من چه کنم، ایشون این حرف رو میزنه، من که نمیگم که. فهمد چه میشود اذا لم اقل ما یقولو، وقتی من حرفی رو که او میگه من نگم، این چه مشکلی باده من داره؟ امام فهمد که اینجا بود، امام فهمد ماجرای موسی و فرعون رو بیان کرد، به این که یک عده‌ای رفتن برای این که از کنم محضر شما دیگران رو بیاورن، عقب موندن، اونجا فهمودن عذاب که نازل شد وقتی که آمد همه رو برد دیگه، خشکتر رو با هم سوزاند، خشکتر رو با هم سوزاند. بعد امام آخرش فهمود که دیگه حواست باشه، اما جلست معه و ترکتن، یا با او بنشین اگه با او نشستی دیگه در خونه ما نیا، و اما جلست معنا و ترکتن، یا پیش ما اگه اومدی دیگه در خونه اون. بله اینجا درست، این دفع حد اقلیه، جذب حد اکثریه. امر معروف جذب حد اکثریه، نهی از منکر دفع حد اقلیه. فرمود قسم سوم صدق، باز همینه، صدق فی المواطن، راستگویی، مردم راستگو رو دوست دارن در همه جا، در همه موارد، جذب حد اکثریه، میگن این صادق است. اما شنعان الفاسقین دفع حد اقلیه، دافعه حداقل، جاذبه حد اکثر. پس اینجا جهاد فرهنگی نکتش چیه؟ نکته قابل استفاده این است، تأمل بفهمید حضرات، از این معلوم می شود، از این معلوم می شود که جهاد فرهنگی، تأمل می فرمایید، جهاد نظامی، جهاد سیاسی، اقتصادی، همه اینا داریم، یکیش جهاد فرهنگیه. این چهارتا با نخ تسبیح جهاد فرهنگی به هم پیوند خوردن، این نخ هم سرش وحد شده به ایمان، سرش وحد شده به ایمان، جهاد فرهنگی متصل به ایمان شده، یه رکن ایمان. این بیانگر اینه که جهاد فرهنگی جایگاهش درباره ایمان بیش از سایر جهاد هاست، بیش از سایر موارده. جهاد فرهنگی معنای عامش، از جهاد تبیینی که آقا تأکید فرمودن گرفته تا سایر موضوعات گوناگون، تبلیغ، ترویج، دعوت، همه اینا جهاد فرهنگی است. حتی خدمت رسانی جهاد فرهنگی است. همه موضوعاتی که معنای عامش، فرهنگ معنای عام، الثقافه به معنا العام، این شامل همه این جهاد میشه. خب بسیار روشنه که این جهاد فرهنگی درباره ایمان یه جایگاه ویژه تری دارد، که چهار مصداق رو با عنوان جهاد فرهنگی پیوند به ایمان داده و باروکش. خب اینم نکته دوم. یک نکته دیگه ای بیان کنم و عرضم رو تمام کرده باشم، اون نکته النقطه الاخیره، نکته آخر، آخر تو این جلسه، در جلسات بعد ادامه خواهد داشت. نکته دیگه اینه که شبهتون و جواب، سوالون و جواب، شبهتون و جواب، یه شبهه اینجا ممکنه ایجاد بشه که نیاز پاسخ دارد. و اون شبهه اینه، شبهه روزم هست، البته نه امروز ایجاد شده باشه، امروز متداول جامعه هست، اما شبهه شبهه قدیمیه. اون شبهه این است که میگن آقا شما الان، ما در بگیم اینطور بگیم، ما در قرآن تأمل کنید، هم شبهش درست جا بیفته هم جوابش، در قرآن آیاتی داریم نفی میکند اجبار در ایمان آوردن رو. ایمان آوردن اجباری نیست. آیاتی داریم پیغمبرش خطاب کرده، پیغمبر گفته و ما انت علیهم به وکیل، حفیظ داره، وکیل داره، یادش میخونم حالا. آیاتی داریم که فرمودن ما راه رو نشون میدیم، فقط وظیفه ما ابلاغه. یه عده ایمان میارن یه عده نمیارن. پیغمبرش میگه پیغمبر اینقدر دل نسوزون، اینقدر خودکشی نکن به تعبیر ما عامیانه دیگه، اینقدر خیلی خودو به زحمت ننداز، هر کی ایمان میخواد بیاره میاره، نمیخواد نمیاره. سوره زمر آیه 41، انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، قرآن فرستادیم، کتاب فرستادیم، فمن اهتدى فلنفسه، هر کی هدایت شد نفعش خودش میبره، و من ضل فانما یضل علیها، گمراهیش هم باز برای خودشه، و ما انت علیهم بوکیل، تو وکیل اینا نیستی که بخوای به زور اینا رو بکشون بیاری ایمان بیارن. پیغمبر مسئولیت ایمان آوردن مردم رو ندارد. میگه پیغمبر تو وظیفه نداری به زور اینا رو ایمان بیاری، دعوت ایمان بکنی. این آیه 41 سوره زمر. سوره انعام آیه 106 و 107 فرمود اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو و اعرض عن المشرکین، تابع خدا باش و توحید، از مشرکین رو برگردون. ولو شاء الله ما اشرکو، اگه خدا بخواد، خدا میخواست، اینا مشرک نمیشدن. و ما جعلناک علیهم حفیظا، تو رو حافظ و مراقب اینا قرار ندید که سرک بگیشی مراقب باشی اینا رو بیاریشون تو خط ایمان. ایمان آوردن آوردن، نیاردن نیاردن. اونجا وکیل، اینجا حفیظ. در سوره یونس دوباره فرمود قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما یهتدی لنفسه ومن ضل فانما یضل علیها وما انا علیکم بوکیل. خدا میگه منم وکیل شما نیستم، خودتون برید راهتون رو پیدا کنید. آیات عدیده است. این آیات میگه ما مسئولیت نداریم مردم به اجبار بیاریمشون. خوب تأمل بفهمید این بحث رو، اونایی هم که بحث رو دریافت میکنن از طریق فضای مجازی ناقص نبینن، حتما کاملش ببینن. این تو این جهت، بنابراین ایمان آوردن اجباری نیست، پیغمبرم که به عنوان برترین مسئول الهی هست، او هم نه وکیله نه حفیظه، مسئولیت ایمان مردم به عهده او نیست. خب بنابراین روشن میشه که ایمان اجباری نیست. با چرا اجباری نیست؟ تکمیل کنیم اینو بفهمیم چرا اجباری نیست. چرا اجباری نیست؟ به خاطر اینه که ایمان با دو حوزه سر و کار داره، اصل تأسیسش لوازم زیادی داره، اما با دو حوزه، یک عقل و فکر، دو قلب انسان. نه عقل اجبار میفهمد، نه قلب اجبار چیزی درش راه میده. قلب انسان، شما میتونی بگی آقا من مجبورم تو رو دوست بدارم، نه اصلا نیست. آقا قلب انسان هر که بخوای محبت، تو ظاهر میگی آقا بله آقا مخلص شما هستیم، ولی تو دلت که نیست. دل درش اجباری هیچی برو پیدا نمیکنه، مگر خود قلب تمایل داشته باشه. لذا میگن قلب امام البدنه، از باب اینکه مرکز همه تمایلاته، مرکز جمیع میولات بشری است. خب اما عقلم همینطور، شما باید فکر میکنی، فکر میکنی، ممکنه در ظاهر شما رو مجبور کنن، زبانت به اجبار حرف بزنه، اما عقلت به اجبار نمیاندیشد، نمیپذیرد. عقلت حتما باید باور کنه، بپسندد تا بپذیرد. لذا میگن مردم اگه دست خودشون باشه اونجوری که فکر میکنن زندگی میکنن، مطابق اون چه که میاندیشن زندگی میکنن، اما وقتی که اجبار باشه اونجوری که میاندیشه زندگی نمیکنه،
میشه متفاوت. خب به همین جهت گفتن لا اکراه فی الدین، در دین اکراه نیست، چون نه در قلب نه در عقل. به پیغمبرم باز فرمود پیغمبر فذکر، تو یادآوریشون کن، انما انت مذکر، تو مذکری، لست علیهم به مسیطر، مسیطر هم مسلط، هم متسلط هست در حقیقت، تو نمیتونی مسلط بر اینها باشی، متسلط بر اینها باشی و اینا رو به زور بیاریشون. این سوره غاشیه آیه 21 و 22. خب ببینه اینا از این طرف، از طرف دیگر اینا، این قرآن میگه آقا شما بگی هر کی آزاد باشه، ایمان بیارد، ایمان نمیخواد نیاره، آورد نفعش مال خودش، نیاورد ضررش مال خودش. از طرفی اینجا این امیر مؤمنان آمده گفته آقا ایمان 4 رکن داره، یکی از رکنا جهاده، جهاد 4 شعبه داره، یکیش امر معروفه، این توی مؤمن باید امر معروف کنی، مردم رو دعوت کنی، بخوای بیان، نهی از منکر، راه خلاف اینه جلوشو بگیری، بگی آر راه خلاف نرو، از منکر برش کردونی. اگر آدم فاسق بود باید شنعان داشته باشه نسبت به او، هر نره لبخند آدم گناهکار بزنی، بله نگو آقا تو اون صف و ما این صف، اما لبخند بهش نمود بزنی که گناهش احساس کند، تشویق بشه. خب اینجا امر معروف، واداری مردم به کار خوب، نهی از منکر، بازداری مردم از کار بد. یعنی ما میخوایم به اجبار بگیم مردم جهنم نرید، به اجبارم بگیم مردم بیاد بهشت. آیا این دوتا با هم منافات نداره؟ آیا منافات ندارد؟ از طرفی پیغمبر وکیل نیست، پیغمبر حفیظ نیست، خدا میگه منم وکیل شما نیستم، هدایت میکنیم، قرآن رو میگیم، هر کی میخواد عمل کنه عمل کنه، نمیخواد عمل نکنه، هدایت بشه بشه، هدایت نه، انا هدیناه السبیل اما شاکران اما کفورا، راه رو ما نشون میدیم، اجباری نیستش. اما از طرف میگه آقا به مردم اجبار کنه بیارید، جهاده. اگر جهاد ابتدایی رو بپذیریم، در هر زمانی بپذیریم، یعنی ما بجنگیم برای اینکه مردم بیاریم مسلمونشون کنیم دیگه، بجنگیم مردم مسلمان کنیم، آیا جنگیدن برای اسلام آوردن و ایمان آوردن مردم این اجباری نیست؟ اجبار کردن مردم دیگه. خب اینا چطور جمع میشه؟ منافات نداره با همین دوتا، تناقض ندارن اینها، به اصطلاح جدیدی ها فرنگی ها پارادوکس نیست اینجا میان این دوتا مسئله. در قرآن اینطوره، در روایات اینچینی، در مسائل گوناگون دیگه هم هست، آیا اینچینی هست یا نیست؟ خب برای حالا فرصت نیست، مثلا آیاتی که امر معروف باز میگه آدم مؤمن باید امر معروف کنه، یؤمنون بالله والیوم الاخر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، سوره آل عمران آیه 104، دوباره سوره توبه آیه 71، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، امر معروف باید بکنی، با دست مردم بگیر بیاری خودت تو خط، نمیشود که رهاشون کرد. با توجه به این مطالب این سوال تو ذهن انسان ایجاد میشه، تقویت هم میشود. اما در پاسخ، پاسخش اینه که نه، هیچ منافاتی بین این دو جهت نیست، این دو جهت یک مسیر رو ادامه میدهن، یک راه رو ادامه میدن، نه تناقضیست، نه پارادوکسه، نه منافاتی در بینشون وجود داره، هر دو یک مسیره. امر معروف مردم رو اجبار نمی کنه به معروف، نهی از منکر به اجبار مردم بر نمی گرداند. از اون طرف هم بله قانون همونه، ایمان آوردن اجباری نیست، قانون همونه، ایمان آوردن اجباری نیست، ایمان جاش قلبه، جاش عقل است، نه عقل و نه قلب اجبار رو نمی پذیرن، این درسته، اما منافاتش با اینا نیست. چطور؟ ببینید ایمان اجباری نیست، اما اگر دعوت به ایمان کردیم، دعوت که اجبار نیستش، میگیم آقا بیایید شما این ایمان، بیایید به سراغ ما، بیاید شما مؤمن بشید، این خداست، عرض کنم مثلا من شما رو دعوت میکنم، علا بصیرتن، با بصیرت دعوت میکنم شما رو، دعوت میکنم بالحکمت والموعظه الحسنه، با موعظه، با حکمت، با موعظه، با جدال احسن دعوت میکنم شما رو، دعوت میکنیم. اما اگر کسی دعوت کرد، تأمل کنید، دعوتی که زمینه پذیرش دعوت فراهم نباشد، اون دعوت معقوله؟ معقول نیست. دعوتی که ببینیم مانع بزرگی سر راه است. دعوتش که میخواد بپذیره اما مانع نمیتونه. قرآن گفت چی؟ فرمود انا هدیناه و سبیل، ما راه نشون دادیم. راه اگه راهی نشون داده که بسته است، میگه آقا انا هدیناه و سبیل، میگین چه راهی؟ این بنبسته که، این که راه بسته است، این که چا کندن سرش، این که راه رو بستن، صخره بزرگی گذاشتن. پس باید راه باشد تا انا هدیناه و سبیل. اگر زمین، دو تا مسئله، یک زمینه پذیرش نباشد، دو مانع پذیرش هم باشد، این دعوت میشه دعوت غیر معقول. کار غیر معقول یعنی کار لغو. کار قبل لغو، بعیدون ان ساحت الحکیم جل و علا، از ساحت خدای عز و جل بدوره، نمیشود. پس وظیفه پیغمبر چیه؟ وظیفه پیغمبر دو امر است، سه امر. یک دعوت مردم، بله اجبار نمی کنه. ما انت علیهم بوکیل، شما وکیل نیستی مردم رو دستشون بگیری بیاری مجبورشون کنی، اما شما دعوت که کردی باید زمینه پذیرش دعوتم براشون فراهم کنی. شما دعوت که کردی اگر مانعی سر راه هست باید مانع رو هم برداری. یه عده مانع ساختن که مردم نیان به سراغ ایمان. خب شما بنشینی بگی من دعوتون کردم، خب ایشون هم اونم در توانش نیست که این مانع رو برداره. مانع اسرائیله، مانع ظلمه، مانع استکباره، این نمیتونه از سر راه بردارد. مانع مشرکین قریشن، کعبه رو محاصره کردن از دست نمیدن، از دست نمیدن. آیا اینجا پیغمبر نباید این زمینه رو فراهم کند؟ نباید اینجا مانع رو برداره؟ حتما از وظایفش است، از وظایف پیغمبر فراهم کردن زمینه و برداشتن موانع هست. البته موانع هم دو جوره، یه سری موانع طبیعیه هست ایجاد می شود، یه سری موانع ساختگیست، موانع ایجاد می شود. اگر یک عده آمدن جلوی ایمان آوردن عده دیگر رو گرفتن، اصلا اینجور دیگه بگیم آقا حق، همه مردم انسان ها حق دارن، درسته؟ حقوق متعلق به انسان هاست، حق آزادی، حق حیات، حق از کنم امنیت، یکی از این حقوق چیه؟ حق پذیرش توحید، حق گرایش به ایمان. آیا اینم حق مردم هست یا نیست؟ یعنی مردم میخوان یه عده مؤمن بشن اما جلوشون یه عده راه رو بستن. آیا وظیفه پیغمبر است این راه رو باز کنه یا نه؟ وظیفه پیغمبر راه باز کنه، کما این که در آزادی هم اینطوره. ببین اگر کسی آزادی رو از یک کسی سلب کرد، آزادی حق انسانیه دیگه، اصلا ما میگیم، ما معتقدیم، بر این باوریم که توحید، پذیرش توحید، پذیرش ایمان جزء حقوق انسانی است، قبل از اینکه جزء حقوق ایمانی باشد، جزء حقوق اسلامی باشه. همه انسان ها حق دارن مؤمن بشن اگر خواستن مؤمن بشن، حق دارن اگر خواستن. حالا یه عده از مردم میخوان مسلمان بشن، میخوان مؤمن بشن اما جلوشون راه رو بستن، اجازه نمیدن مسلمان بشن. آیا این حق با حق آزادی مردم فرق میکنه؟ فرق نمیکنه که. اونجا مثلا آقا بگید آقا اینجا خود ممکنه کسی سوال بکنه یا شبه مطرح بکنه، بگی آقا آزادی، مردم آزادی رو طلب میکنن اما درباره پذیرش توحید و ایمان مردم طلب نمی کنن. میگن آقا امروز مردم نمیگن بیاید زمینه ایمان برای ما فراهم کنید، شما چرا خودتون میرید فراهم میکنید؟ میگیم اتفاقا اینم همین جوابش همین نکته است. یه کسی آزادی هم دو جور است، گاهی اون کسی که اسیره گرفتاره طلب میکنه، گاهی طلب نمیکنه. مثلا یه آقای اسیر شده، یه نفر گرفتنش، انداختن تو زندان، گروگان گرفتن، دستشو بستن، او هم دستش به هیچ جا نمیرسه، یا اصلا گفته آقا ما که گروگان گرفتی اسیر شده همینجا بمانیم، به هیچ کس هم مطرح نمی کنه. اما یه آقای دیگه فهمید، یه نفری فهمید که یه آقای مسلمانی، یک انسانی اسیره، رفت به سراغ این که چیکار کن رو آزادش کند، رفت توانش هم داشت آزادش کرد. وقتی آورد بیرون هیچ کس تو عالم میگه آقا چرا آزادش کردی؟ هیچ کس میگه این حرفو؟ نمیگه. همه میگن باریکلا، ولی خودش نخواسته، خودشم نخواسته، بازم میگم باریکلا رفتی آزادش کردی. رفتی نجاتش دادی، آزادش کردی، همانطور که حق آزادی ولو اون شخص مطالبه نکند، اگه کسی آزادی براش فراهم کنه مورد حمد و ستایش مردمه، همونطور در جامعه اگر کسی رفت مانع جلو پذیرش توحید و برداشت، جلوی زمینه پذیرش ایمان رو فراهم کرد، مانع رو برداشت، بازم اوغلای عالم میگن باریکلا، یه حق مردم بود. پس در اینجا همونطور که اون آقا طلب نکرده میره خودش با توانش قفل زندان رو باز میکنه، آزادش میکند، از دست ظالمان نجاتش میده، همونطور اگه یه عده آمدن راه رو بستن بر ایمان، جلوی اینا آیا میشود با اینا جنگید؟ بله میشود جنگید. جنگ تجاوز است، اما هر جنگی تجاوز نیست، هر جنگی تجاوز نیست، بلکه این جنگ برای برداشتن مانع در استیفای حقوق مردم، این دفاعه، اصلا جاده ابتدایی نیست، این خودش دفاع است. لذا منافاتی بین دو وجود نداره. لذا عرض کنم محضر شما امیر مؤمنان که فرمود ایمان چهار رکن داره، یکی جهاده، جهادم معنای عام گرفتیم با قرائنی که در خود روایت وجود داشت، لذا میگیم هیچ منافاتی ندارد که امر معروف جزی از ایمان باشه، یعنی یکی از شعبه های رکن ایمان باشد، نهی از منکر همینطور، صدق فی المواطن همینطور، شنعان فاسقین همینطور باشد، منافات با آزادی مردم در ایمان هم ندارد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.